اینکه جلسه پیش به مواد یه خورده کم پرداختیم، آخرین چیزی که شما راجع به مواد نوشتین چیه؟ خب موانع فشار قبل رو نگفتیم. نه اونو گفت. اون به این بحث معاد در دو شاخه تا الان پیش رفته، یکی بحث تشییع جنازه که اونو مستقل میگیم، یکی هم بحث خود معاده. تو بحث معاد طبق جدول من رسیدیم الان به بحث فشار قبل. خب حالا اونی که شما نوشتین عوامل فشار قبل چیا نوشتین خانم دانشور؟ پیدا نکردین؟ این نشون میده هنوز جدول، هنوز جزوه ها تنظیم نیست. سال جواب قبل که گفتیم هیچ. بله. خب. خب چی بود اون حدیث؟ خب بله آفرین. طبق جدول من اون روایته مربوط به جناب رقیه آخرین بحثم. الان بسم الله الرحمن الرحیم میخوایم ضمن این که یکی دو تا روایت راجع به فشار قبل مجددن بگیم، بعد میخوایم روش های رهایی از فشار قبل رو بگیم. از روایات مربوط به عذاب و فشار قبل، فرق عذاب قبر و فشار قبر چی بود خانم صادق؟ فرق عذاب قبر و فشار قبر چی بود؟ خب آیا فشار قبر هم خودش یه نوعی عذاب قبر هست یا نه؟ اونم خودش یه نوع گرفتاری قبره دیگه. بنابراین گاهی مثل اون روایتی که جلسه قبر خوندیم، بعد من توضیح دادم گفتم شاید منظور از این روایت در واقع فشار قبر است نه عذاب قبر. به هر حال هر روایتی که به گرفتاری های قبر برگرده یا مربوط به فشار است یا کل عذاب قبره. منتها ما اون قاعده رو داریم که کمتر کسی است که از این نوع عذاب قبر مسئول باشه، کمتر کسی است که از این نوع عذاب قبر مسئول باشه، یعنی کمتر کسی که دچار فشار قبر نشود. روایت یک، از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت می فرمایند که یا عباد الله، ای بندگان خدا، ما بعد الموت، بعد از مردن، یعنی خود مرگ رو حضرت جدا میکنه، لمن لم یغفر له، برای کسی که آمرزیده نشده است، اشد من الموت، برای کسی که ترجمه روان بگم، برای کسی که آمرزیده نشده بعد از مرگ و از مرگ شدیدتر القبر است. کسی که آمرزیده نشده مرگ سختی داره، ولی حضرت فرمودن شدیدتر از خود مرگ قبرشه. فحذر و زیقه و زنکه، پس بر شما باد، هشدار بر شما، بر حذر باشید از چیش؟ زیقه یعنی چی؟ تنگیش. و زنکه. زنک چی میشد؟ فشار. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة زنکا. زندگیش سخت میشه کسی که مأنوس با یاد خدا نیست. و ظلمته و غربته. پس هر زد چهار تا از گرفتاری های قبر رو میفرماید. تا اینجا فارسی روانش چی شد آقای جعفری؟ آها از ذهنت بگو میتونی؟ همون قبره. حالا حضرت دارن میگن تو قبر چیش خیلی سخته؟ فرمودن یکی بگی تنگی و فشار و تاریکی و غربتش. و ان المعیشه زنج التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر. اون زندگی تنگی که خدا به دشمن خودش نسبت به اون هشدار میده، میگه فان له معیشه زنکا عذاب قبره. پس اگر سخن این آیه هم حضرت تفسیر کردن دیگه. حضرت انتهاش چی گفتن؟ اونا که یه جوری من نگاه میکنم من فهم کنم ترجمه هم ننوشتن موندن توش. پس حضرت در ادامه روایت گفتن اونی که خدای متعال به دشمن خودش وعده میدهد که زندگیش تنگ میشود، منظور زندگی قبر اوست که برش تنگ میشه. این روایت شریف در اعمالی شیخ طوسی است. کتاب اعمالی چه کتابی بود؟ املا کرده بودن، سخنرانی کرده بودن یا گفته بودن یا عده‌ای نوشته بودن. این روایت یک. چی؟ از امیرالمومنین. روایت دو، فانکم، باز این روایت هم از امیرالمومنین علیه السلام مربوط به نهج البلاغه خطبه 20. فانکم لو قد آینتم ما قد آین من مات منکم. اگر شما آنچه که رفتگان شما دیدن میدیدید، لجزعتم، جزع میکردید، بیتاب میشدید، و وهلتم، و وحشت میکردید، به ترس میافتادید، و سمعتم، پس گوش میدادید، و اطعتم، و اطاعت میکردید. این روایت تشییع جنازه ای که اون دفعه با هم دیگه خوندیم و این دوشنبه ای که رفته بودیم تشییع جنازه این بنده خدایی که گفتم دیشب، من واقعا پلو خودم تصویر میکردم که این جوان رو الان روی این تابوت دارن میبرن، این هی داره تو سر کلش میزنه، داره فریاد میزنه. بعد روایت که اون دفعه خوندیم این بود که وقتی دارن جنازه رو میبرن، شما بگید لبرجعونی لعلی عمل و صالحن فی ما ترکت، هی خودتونو بذارید جای او. هی من نگاه میکردم، هی این آیه رو میخوندم، خدایا برگرد، میدم نمیست که تشنازه حالا طول داره. خلاصه تا در مسجد گفتیم خدای ما رو برگردون، خدای ما رو برگردون، ولی مثل که خدا برگردون. حضرت میفهمند اگر میفهمیدید که او چی میکشه. انشاءالله خدا بیاموزتش، شما هم که نمیشنسید. اگه بهش بگن تو ماشین فلان داشتی چرا حج نرفتی، ماشین فلان داشتی چرا کربلا نرفتی، اگه بهش بگن چرا تو رفتارت مثلا با خانوادت اینجوری، ما چی بگه؟ امیرالمومنین فهمودن اگه شما میدونستید که اینا چی میبینن، هی درخواست برگشت میکردی، و اگر نمرده بودید و میدیدید گوش میدادید و اطاعت میکردید علی را. این باور نکردید مرگ را. حضرت میفرمایند ولکن محجوب انکم ما قد آینو و قریب ما یطرح الحجاب. حضرت میگن ولی بر مقابل چشم شما پرده افتاده، شما نمیبینید آنچه که اونا میبینن، ولی به زودی حجاب از مقابل چشمان شما فرو می افتد. بزرگترین جزع و فزعهایی که بالا سر بعضی از قبرا شده، الان آدم ها نشستن تو خونه شون، نصفشون خوابن، نصفشون دارن صابونه می خورن، تایه تایش اینه که عکس آقا بزرگ و خانم بزرگ و مادر و پدر رو زدن به دیوار. بعد یه مدتی هم بچه ها میگن ماما مثلا خواستگار برامون میاد نمیشه عکس رو برداریم. من نمیگم عکس باشه ها، میگه ماما عکس رو حالا دوماد بچه چی گناه کرد، چی کار داره به این که مثلا آقا بزرگ ما این ریختی بوده؟ هیچی، اسمش فاتحه ای نمیخونه. هر کی خودش به داد خودش بره، هر کی خودش برای خودش فکر کنه. رو شوهرها حساب وا نکنید، رو زناتون هم حساب وا نکنید، رو پدر مادرتون هم حساب وا نکنید، رو بچه‌هاتون هم حساب وا نکنید، فقط خودت. اونایی که میگفتن مادر اگر تو نباشی من میمیرم، تش چیکار کردن؟ تش یه مفاتی انعامی چیزی اولش اسم مامانشون رو زدن و بعد فامیلی شوهر و فامیلی باجناق و اینا دیگه بد میشه آدم فامیلی اینا نزنه، فامیلی اینا رو دادن پخش کردن. تایی کاری که میتونم کنم اینه دیگه چکار. این بنده خدا مادر این جوان 30 ساله بالا سر قبل نشسته بود میگفت خیلی خاک نریزین، بچه هم اون زیره به جرفش رو گوش میده، چکار میتونه بکن؟ آدم ها ذوق میکنن سنگ قبره رو خیلی خوشگلش میکنن، چی به درد اون میخوره؟ هیچ. سر چه چیزایی ما زندگی و عمرمون از دست دادیم؟ باز خوش به حال شماهایی که خلاصه جوانترین، خوش به حال اونایی که 30 سالشون نشده، خوش به حال اونایی که 25 سالشون نشده. سر چی آدم عمرشو داده؟ روایت بعدی از وجود مقدس صادقه این است. اگر جایی گفتن از احد و هما شنیدم این روایت رو یا گفتن از صادقه، این منظور این است که راوی هم امام باقر رو درک کرده، هم امام صادق علیه السلام رو، ولی یادش نیست این روایت رو از چه کسی داره نقل میکنه. این روایت هم در کافی شریف است. این روایت بخشش رو قبلا براتون گفتم در ارتباط با شهادت دختر پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. جمله ای که باز مشترک با قبل ولی خوبه که اینجا مجددن بگیم اینه که حالا تو اون روایت حضرت فرمودن که و سألت الله عز و جل ان یجیرها من ذمه القبر، پیغمبر از خدای متعال خواستن که فاطمه از فشار قبر، رقیه از فشار قبر مسون بماند. پس یکی از کارهایی که می شود بالا سر قبر میت کرد، دعای خاص برای مسون ماندن از فشار قبره. حضرت می تونستن برای تاریکی قبر هم دعا کنن، می تونستن برای موارد دیگر هم دعا کنن، ولی برای فشار قبر دعا کردن. این معلوم فشار قبر در مجموع موارد که امیرالمومنین مثلا فرمودن که هم فشار است، هم تاریکی است، هم معلوم این یه جایگاه خاصی داره. فشار قبر یه گرفتاری ویژه است. و شما یه چیزی رو بدونید، توی اون حالا قبلا توی بحث تشییع جنازه گفتیم، بعدن هم میگیم، یکی از مراحل و نقطه هایی که ما نیاز به عنایت ویژه امام زمان علیه السلام داریم اتفاقا همین لحظه. امام هر اصلی بهترین شفیع است برای رهایی از فشار قبر. امام هر اصلی سامر امام هر اصلی بهترین شفیع است. اگه تونستید بالا سر قبر عزیزی که رفتین، تشییعی که کردین، حالا خدامون یه وقت با هم رفیق بودیم و ماندیم و خبر شدیم و جنازه هامون رسید و این حرفا، شما چیکار دارین؟ بقیه چیکار میکنن؟ از طرف میت بالا سر قبر وایسین زیارت آل یاسین بخونید اگه دلتون براش میسوزه ها. بالا سر قبر میت متوسل به امام زمان بشین، امام زمان توجهش و عنایتش بر میت در اون لحظه کارساز، شفاعت امام زمان در لحظه دفن، شفاعت امام زمان برای فشار قلب یک شفاعت ویژه است. شما کار نداشته باش که حالا مثلا خواهرت، برادرت، بغل دستی، دوستت مثلا حالا چی کار میکنه، این هر چقدر با سر بره تو درخت فایده برای میت نداره، هر چقدر شیون بی خودی بزنه فایده ای نداره، تازه اگر مکروه انجام نده. برو ببین برای او چی به درد میخوره، اگر هم دلت براش نمیسوزه که هیچی، وایس و زیر سایه اصراری نیست. اگر بخواهی به کسی خیر برسونی متوسل به امام زمان بشه. از طرف میت، حالا اینو تو آداب دفن هست، از طرف میت در لحظه دفن برای سلامتی امام زمان صدقه بده. از طرف میت به نیابت از امام زمان قرآن بخوان، ثوابش رو تقدیم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بکن. این کارا دستگیری میکنه. اما راه‌های و روش‌های رهایی از فشار قبر، اگر نرسیدیم همشو بگیم لااقل بخشیشو این جلسه میگیم، بقیه‌اش انشالله جلسه بعد. گفتم بخشیش تکراری بود که دیگه تکرار نکردم، مربوط به ماجرای هست و رقیه بود که داستانش مفصل گفته بودم. تیکه آخرشو دوباره عرض کردم که فرموده بودن که پیغمبر برای فشار قبر رقیه دعا کردن در ذیل بحث فشار قبر. بله، حالا تا معنی شهادت رو چی بگیم دیگه؟ نه به معنی اینکه در جنگ بودن، به این معنی که مظلومانه به دست عثمان ملعون کشته شدن. داستانش یادتونه؟ خب حالا یکی بگی که ایشون هم یادش. آره، خب چی شد؟ یه نفر توضیح بده، قبلا گفتیم. کی یادشه؟ از مردونه بگیم. خب الان این خودش بحثه در تاریخ که آیا اینها دختران خود پیغمبر بودن یا دختران خواهر حضرت خدیجه بودن، فرقی نمیکنه. آنچه که هست این است که ظاهر روایات نشون میده که اینا پیغمبر رو پدر صدا میزدن، پیغمبر هم اینا رو دختر خودشون میدانستن. حالا اینکه اصلش و حقیقتش چیست، اون الان یه خود اختلاف تاریخی، خیلی هم در اصل ماجرا فرقی نمیکنه. چون آنچه مهم است این است که به هر حال در زمان شهادت پیغمبر کسی جز فاطمه زهرا سلام الله علیها از پیغمبر باقی نمانده، چه اینا فرزند پیغمبر باشن چه خواهرزاده همسر پیغمبر باشن. خب بقیه داستان پیغمبر این دختر را تزویج میکنن به عثمان. آقا پیغمبر میتونستن این کار نکنن؟ بله، بچه بودن. کی بچه نبوده؟ نه، دختر بزرگ بوده، بالغ بوده، عثمان ازش، عثمان از پیغمبر خواستگاری میکنه، پیغمبر دخترشون بهش میده. بچه نبود، ازدواج کرد. آیا پیغمبر میتونستن رو تزویج نکنه؟ ها؟ بله، خانم قاسمی میتونستن؟ بله؟ بله. بالاخره میتونستن یا نمیتونستن؟ خب باش، معلوم بس نبوت رو نگذروندیم دیگه. پیغمبر که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحاست، هیچ کاری که رضایت خدا درش باشه نمیکنه، اصلا به اختیار خودش عمل نمیکنه. نه که اختیار ندارد، نه، پیغمبر آنچه میکند رضای خداست و آنچه خدا میخواهد پیغمبر میکند. بحث مشیت هم نگذروندیم، اب نداره ها، طور نیست، ولی این به این معناست که همون جوابی که شما میدین، پیغمبر برای چی با عایشه ملعونه ازدواج کردن؟ اراده خدا. پیغمبر میتونستن ازدواج نکنن؟ اگر اراده خدا نبود حتما ازدواج نمیکردن. پیغمبر مجبور به این ازدواج بودن؟ نه، مجبور نبودن. الستو اولا بکن من انفسکم؟ خدا بر پیغمبر و خواست پیغمبر اولاست، پیغمبر بر مردم و خواست مردم اولاست. پس اگر میگیم پیغمبر میتوانستن، اصلا تو بحثای فقهیش نردی، فقه مار ماست که ولی دارد یا ندارد، اجازه ولیش هست یا نیست. پیغمبر کاری جز رضایت خدا نمی کند، خدا هم آنچه اراده میکند پیغمبر انجام میدهد. خب حالا رقیه را به ازدواج عثمان در آوردن، عثمان رقیه را انقدر زد تا رقیه بیمار شد، پیغام داد یا رسول الله که من دارم میمیرم از بس این شوهر من اذیت میکنه. پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام فرستادن، فرمودن علی جان برو، اگر رقیه رو توانستی بیاری بیار، اگر نه آنچه باید بکنی بکن. یعنی اگه لازم شد دست عثمانم کوتاه کن. دیگه امیرالمومنین بیاد جلو، کی میتونه عقب نشینی نکنه. حضرت رقیه رو برداشتن آوردن، رقیه چند وقتی در منزل وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم بود، بعد به شهادت رسید. این داستان ماره این رقیه. ما همینجوری فرضمون بر این است، اینو قبلا اشاره کردم، همینجوری فرضمون بر این است که رقیه به پیغمبر ایمان دارد، آنچه پیغمبر دستور داده است انجام میده در حد آدم معمولی. حالا امامزاده به این معنا که از اهل بیت که نبوده به این معنای. خب این رقیه مظلومانه هم کشته میشود. گفتیم ما اگه خیلی خوب باشیم بعضی از کارهایی که جناب رقیه انجام داده رو انجام میدیم، اطاعت امر پیغمبر میکنیم، محبت پیغمبر داریم، خدمت به پیغمبر میکنیم. فرض کنید مظلومانم کشته میشویم، کشته میشویم، ما نه که همجوری لای دست پای جمعیت بمونیم از دنیا بریم، نه واقعا کشته میشویم. کشته هم بشوی، دختر پیغمبرم باشی، پیغمبر بالا سر قبرت باید دعا کنه برای فشار قبر. دیگه وای به حال این که قلدر محلم باشی، دیگه وای به حال این که کسی جرأت نکنه جیک بزنه بغل دست شما، دیگه وای به حال این که یکی من بگم یکی بابام بگه. اون که دیگه هیچی، دیگه فشار قلب خوراکشه. و این فشار قلب چیزیست که اهل بیت انقدر ازش نگران بودن که پیغمبر بالا سر قبر رقیه میاد خاص فشار قلب دعا میکنه. خیلی خیلی حرفه. پیغمبر وقتی میاد بالا سر قبر برای بهشتش دعا نمیکنه، برای فشار قبرش دعا میکنه. میگه این مرحله مرحله سختیه، به خدا پناه ببریم از فشار قبر، فشار قبر سخته. یکی ممکنه بگه آقا ما قبلا فهم کنیم سکرات خیلی سخته، آخه اون دفعه روایت سکراتی که خوندیم دیدیم خیلی سنگینه. حالا اجمالا ظاهرا هر چی که مربوط به مرگ سخته، هر چی بریم جلو می‌بینیم بعدیش مثل که باز دوباره سخت‌تره. حالا راه‌های رهایی از فشار قبر چی؟ الان جایگاه این عناوینی که داریم میگیم یه خود خودشو نشون میده. برای به خاطر اینکه به دست عثمان و مظلومان کشته شده و بعید نیست که به خاطر بیدینی عثمان و دیگر خلفای سگانه، اینها به خاطر عنادی که با پیغمبر دارن فرزند پیغمبر رو کشته باشن. در واقع به یه معنای محسن ابن علی رو اینا کشتن، فاطمه زهرا رو اینا کشتن، رقیه رو اینا کشتن. یک، قرائت سوره هایی از قرآن مجید، راه های رهایی از فشار قبر. از امیر المومن علیه السلام روایت است. این روایت رو همه تون میدونی، چون قبلا گفتیم کسی که سوره نساء را در هر جمعه قرائت کند، هنگامی که داخل قبر خود شود از فشار قبر در امان خواهد بود. اگه نخواستین کل روایت هم بنویسین، مثلا بنویسین سوره مبارکه نساء در هر جمعه، حالا یه جوری اینجوری بنویسین. روایت بعدی، پس داریم قرائت سوره های قرآن میشه تیترتون، بعد همینجوری 1-2-3 بزنین تا این تموم شه، بعد دوباره تیتر 2 میشه مثلا قرائت ادعیه، تیتر 3 میشه اینا. 2، روایت است که هر که به خواندن سوره زخرف ادامه دهد، یعنی مأنوس با خواندن سوره زخرف باشد، حق تعالی او را در قبرش از جانوران زمین و از فشار قبر ایمن گرداند. سوره مبارکه زخرف. 3، روایت شده هر که سوره نون و القلم را بخواند در فریضه یا نافله، یعنی در نماز صبح خواست بخونه، ظهر خواست بخونه، تو نافله مغرب خواست بخونه، نافله عشاء خواست بخونه، حق تعالی او را از فشار قبر پناه دهد. چهار میشه بعدی. بله چه؟ هر نماز مستحب اینا. ممکنه حالا آدم بتونه بگه تو نوافلی که مثلا سوره خاصی ذکر نشده بهتره، چون معمول نوافل گفتن رکعت اول این رکعت دوم، ولی مثلا نوافل نمازها رو نگفتن که اون سوره. روایت بعدی رو قبلا گفته بودیم، تکلیف جلسه بوده زمان عصر قدیم، از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مروی است هر که سوره تکاثر را در وقت خواب بخواند از عذاب قبر نگه داشته می شود. زهر خواهد سوره تکاثر بلدی؟ نه؟ خب حالا می تونی بعدا یاد بگیری که آفرد. سوره تکاثر در وقت خواب، اینایی که مامانن بچه می خواهند بخوابونن سوره تکاثر بخونن. حالا من مامان نیستم، ولی بچه که میخوام بخونم سوره تکاثر میخونم. سیده ها میاد گاهی اوقات میسن میخواد بخوابه، میگم بابا جان سوره تکاثر رو بخونیم با هم بخوابیم. ما سوره تکاثر رو میخونیم، میخواب اون بلند میشه دوباره میره، ولی بالاخره سوره تکاثر رو یه جوری میخونه. بعدم شما میدونید دیگه این تیکش یه خود دفتر مشاوره ایه. چیزهایی که شما در دوران کودکی، حتی نوزادی، حتی در دوران بودن در رحم مادر شنیده باشید، وقتی در بزرگسالی براتون گفته می شود انگار آشناست. شما زودتر می تونید اونا رو حفظ کنید، می تونید به خاطر بسپرید، می تونید بخوانید، براتون روانه. یه خانومی چند رو پیش تشویق آورده بودن، چند رو پیش نبود که دیو فیرو بود، دفتر مشاوره ایشون مثلا اوائل بارداریش بود، بعد گفتش که آقا در فلان کلاس های نمیدونم چی من میخوام شرکت کنم. گفتم مطمئنی حرف حسابی میزنن؟ گفتم میخوام برم ببینم چی میگن دیگه. گفتم تا زمانی که بارداری نرو. گفتم برای اینکه هر جمله‌ای، هر نوع فکری، هر نوع اینا دیگه اثبات شده است دیگه، هر نوع فکری که در ذهن شما میگذرد الان تأثیر مستقیمی بر فرزندت داره. خب حالا اگر یه آقایی در دوران قبل از بارداری همسرش تمرین نکرده بود آروم صحبت کردن، تا می اومد خونه می دید خسته از فریاد می زد. این که نمیشه که دیگه همون روزی که فهمید خانمش بارده دیگه خیلی مؤدب صحبت کنه، خیلی آقا سال نمیشه، بعد از قبل تمرین کرده باشه. یا متقابلا خانومی که مأنوس با یه چیزاییه که مأنوس با یه چیزاییه که مثلا فرض کنید بعضی نوارا، بعضی فایلای صوتی، بعضی این، باید عادتشو تغییر بده اگر میخواد یه نفر دیگر رو هم گرفتار نکنه و امثال این. خانه‌ای که درش بوی خلاصه انواع مواد به مشام میرسه، کسی که ذهنش و مغزش منبع غیبت هاست، هر کی هر چی میخواد از هر کی بدی بگه میاد برای این خانم تعریف میکنه. سلامت روان و جسم مادر قبل از دوره بارداری باید چک بشود. خانوما خصوصا، حالا آقایون هم باید به این حواسشون باشه، خانوما خصوصا قبل از تصمیم بارداری که البته از خدا درخواست میکنن، توسل پیدا میکنن به امام زمان علیه السلام، حتما چک کنن به لحاظ جسمی و روحی در سلامت کامل باشن. حالا اون کامل که میگیم کامل اجمالی دیگه، نمیخوام بگیم مثلا اگه قندتون هم 2 درجه بالا بود دیگه نمیشه، نه، ولی حدودا. بعدی، روایت بعدی میشه 5، از چیزهایی که سبب نجات از عذاب قبر است خواندن سوره تبارک است بالای قبر میت، چنان که قطب راوندی از ابن عباس نقل کرده که مردی خیمه‌ای روبروی قبری برپا کرد و ندانست که آن قبر است، پس خان سوره تبارک الذی بیده الملک را، آنگاه شنید صیحه زننده‌ای که گفت این سوره نجات بخش است. این مطلب را به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عرض کرد، آن حضرت فرمودند آن سوره نجات دهنده از عذاب قبر است. قبرستان تشریف برین، برای امواتتون سوره تبارک بخونید. روایت دیگری در ذیل همین شماره 5، مرحوم کلینی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمودند سوره ملک مانع است، یعنی از عذاب قبر منع می‌کند. شماره 6، سوره مبارکه یاسین. ابو بصیر نقل میکند از امام صادق علیه السلام، روایت طولانی اهمیت سوره یاسین رو نشان میدهد، ولی اون تیکهش که مد نظر ماست رو دیگه خودتون دقت میکنید. امام صادق علیه السلام فرمودند برای هر چیزی قلبیست، قلب قرآن سوره یاسین است، هر کس آن را پیش از خواب یا در روز پیش از شام بخواند، نه پیش از شام، یعنی قبل از غروب، قبل از شب، در آن روز تا شامگاه از کسانی خواهد بود که محفوظ میمانند و از رزق خدا بهره میبرند، و هر کس آن را شب هنگام پیش از خواب بخواند، خداوند 1000 فرشته بر او میگمارد تا او را از شر هر شیطان رانده شده و از هر آسیبی حفظ کند، و اگر در آن شب در روز آن شب بمیرد، خدا او را وارد بهشت میکند و 30000 فرشته هنگام غسل او حاضر می شوند و همه برای او طلب آمرزش می کنند و با استغفار او را تا قبرش مشایعت می کنند، و چون در قبر وارد شود آنان وسط قبر قرار می گیرند و خدا را عبادت می کنند و ثواب عبادتشان نصیب او می شود، و قبرش تا هر کجا چشم ببیند فراخ می شود و از فشار قبر در امان می ماند. اگر کسی مقید بشه که شب بخواند، روز هم بخواند، به هر حال هر زمان مرگش فرا برسه خدا این برکات رو مشمول حالش میکنه، و پیوسته از قبرش نوری به آسمان میتابد تا اینکه خدا او را از قبر بیرون آورد، و چون او را برانگیخت پیوسته فرشتگان خدا با او خواهند بود و او را مشایعت میکنند و با وی سخن میگویند و به رویش لبخند میزنند و به هر خیری او را نوید میدهند تا او را از صراط و میزان بگذرانند و در پیشگاه خدا در جایگاهی قرار دهند که هیچ مخلوقی جز فرشتگان مقرب خدا و پیامبران مرسل او آن جایگاه را ندارند. روایت خیلی مفصل راجع به سوره مبارکه یاسین. باز جلوترش، و او با پیامبران در آن جایگاه می‌ایستد، با غمگینان غمگین نمی‌شود، با اندوهناکان اندوه نمی‌خورد، با زاری کنندگان زاری نمی‌کند. آنگاه پروردگار بزرگ به او میگوید ای بنده من، شفاعت کن تا شفاعتت را درباره هر کسی که او از او شفاعت میکنی بپذیرم، و از من درخواست کن این بنده من تا تمام آنچه را که درخواست میکنی به تو ارزانی دارم. بخونم بقیه روایتو یا نه؟ پس او درخواست میکند و آنچه میخواهد به او داده میشود و شفاعت میکند و شفاعتش پذیرفته میشود، و از کسانی نیست که مورد حساب قرار میگیرند و در زمره بازداشت شدگان نخواهد بود. معلومه یه در اونجا بازداشت میکنند. و از زبونان به شمار نخواهد آمد و به نکبت گناه و زشتی که از او سرزده است گرفتار نخواهد شد و نامه‌ای سرگشاده به او داده می شود تا اینکه از پیشگاه خدا فرود می آید و همه مردم می گویند سبحان الله، این بنده حتی یک گناه هم نداشته است، و آنگاه از همنشینان محمد صلی الله علیه و سلم خواهد شد. عظمت تقید به خواندن سوره مبارکه یاسین. یکیش رهایی از فشار قبر. و خونه آقای ملک زاده یه بحثی داشتیم، اونایی که بودن گفتیم فقر او ما تیسر من القرآن. اگر کسی مأنوس با قرآن باشه این برکات رو هم نداند، خدا شامل حالش میکنه. شما نمیدونی الان این سوره که بخونی چه برکاتی داره، ولی وقتی میخونی که خدا به لطف میکنه. قرآن مال سر تاخچه نیست، وقت قرآن بی امام زمان هم خواندنی نیست. قرآن رو باید با امام زمان خواند که قبلا دستورالعملش رو گفتیم. میریم قسمت اول پذیرایی. تیتر بزنید: دو نمازهای مختلف. پس شماره یک شد آیات و سوری که باعث می شود فشار قبر از ما دور باشه. دو می شود نمازهای مختلف که با همدیگه می گیم. اللهم صل على محمد.